سلام و درود. شما به 27مین قسمت از پادکست رخ گوش میکنید. اپیزود مخترع قرن 20، قسمت دوم از داستان دو قسمتی زندگی نیکولا تسلا. من امیر سودبخش هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از پادکست رخ شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن. برای اینکه تو حال و هوای داستان زندگی تسلا قرار بگیرید، قبل از هر چیز اول خلاصه ای از قسمت اول داستان رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. تو قسمت اول زندگی تسلا رو از کودکی شروع کردیم، زمانی که نیکولا یه بچه باهوش و خلاق بود و این هوش و ذکاوت رو از خانواده مادریش به ارث برده بود. داستان تلخ مرگ برادرش تو 5 سالگی و تأثیر بدی که روی ذهن تسلا گذاشت با اون کابوس‌های همیشگی که همراهش بود و شنیدیم. بعد از زمانی گفتیم که تسلا مریض شد، وبا گرفت، تا یه قدمی مرگ پیش رفت ولی تونست جون سالم به در ببره و بعد به کمک همین بیماری تونست بره دانشگاه. تو دانشگاه دانشجوی ممتازی بود، ساعتهای طولانی به طور افراطی کار و تحقیق می‌کرد. ولی طرحی رو که آماده کرده بود استادش رد کرد. تسلا مدتی ناامید رو به شرط بندی و قمار آورد، ولی بعد از جریان فوت پدرش به زندگی عادیش برگشت. دوباره رفت دانشگاه و بعدش هم رفت سر کار. تسلا کلی ایده و طرحهای بزرگی تو ذهنش داشت که میخواست اونا رو با ادیسون در میون بذاره و هر جوری بود با هر بدبختی رفت آمریکا و تو شرکت ادیسون شروع به کار کرد. ولی ادیسون اصلا از طرحش استقبال نکرد. تسلا سر ماجرای ارتقای مولدهای ادیسون قرار بود از ادیسون پاداش بزرگی بگیره. ولی چون ادیسون به قولش وفا نکرد، اون از شرکت ادیسون اومد بیرون و مدتی کارگری کرد. ولی بعد تونست با جذب سرمایه برای خودش دفتر و آزمایشگاه بزنه، لامپ‌های جدید تولید کنه و چند تا اختراع هم به نام خودش ثبت بکنه، تا اینکه در نهایت اون تونست موتور جریان متناوب رو اختراع کنه و بعد از این اختراع بزرگ بود که وستینگهاوس اومد سراغش و بهش پیشنهاد مالی بسیار جذابی داد و تسلا هم قبول کرد. بعد وارد جنگ جریان‌ها بین ادیسون و تسلا شدیم، از کارهای ناجوانمردانه استاد ادیسون گفتیم، از کشتن سگ و گربه و اسب تا ماجرای اعدام زندانی با صندلی الکتریکی با اون فجاحت. بعد رفتیم سراغ نمایشگاه بزرگ شیکاگو و از بزرگترین نورپردازی دنیا تا اون زمان صحبت کردیم، اتفاقی که باعث شد تسلا و وستینگهاوس در نهایت برنده جنگ جریان‌ها بشن و ادیسون رو شکست بدن. در آخر هم رفتیم سراغ آبشار نیاگارا و رویایی که تسلا از بچگی در سر داشت و دیدیم که اون تونست نیروی بزرگ آبشار رو مهار کنه. توربین‌های بزرگ تسلا با قدرت آبشار شروع به کار کردن و تسلا و وستینگهاوس تونستن برق تولیدی رو تا کیلومترها دورتر ارسال کنن و اینطوری رویای بزرگ دوران کودکی تسلا به واقعیت تبدیل شد. این شد خلاصه خیلی کوتاهی از قسمت اول. حالا میخوایم ادامه داستان رو از اتفاقاتی که بعد از ماجرای آبشار نیاگارا افتاد شروع کنیم. اتفاقاتی که اصلاً برای وستینگهاوس و تسلا خوشایند نبودن. بعد از موفقیت پروژه آبشار نیاگارا، تسلا در اوج محبوبیت بود. یه مخترع بزرگ و بنام. تسلا تو چالش جدیدش دیگه نیازی به کمک وستینگهاوس نداشت و شرکت خودش به نام شرکت نیکولا تسلا رو تأسیس کرد و تو آزمایشگاه شخصیش شروع کرد به طراحی و اجرای پروژه‌های تازه با ایده‌های جدیدی که داشت. خب هر کاری هم که میخواست بکنه خیلی زود سرمایه گذار هم به راحتی براش پیدا میشد و معمولا هم این سرمایه گذار بود که در کنار تسلا سود اصلی رو میبرد، چون تسلا هیچ وقت یه بیزینسمن نبود و علاقه ای هم نداشت که باشه. از طرف دیگه شرکت وستینگهاوس با وجود ثروت زیادی که از فعالیت‌هاش در زمینه برق متناوب به دست آورده بود، به دلیل سرمایه گذاری هایی که جاهای مختلف از صنعت گاز گرفته تا خرید معدن و ساخت انبوه توربین های بخار کرده بود، دچار مشکلات شدید مالی شد. تو تشدید مشکلات شرکت دو تا عامل خیلی تاثیرگذار بود. اولیش بحران بزرگ مالی بازارهای آمریکا بود که یقه شرکت وستینگهاوس و خیلی از شرکت‌های دیگر را گرفته بود. دومیش هم اقدامات آقای مورگن بود. آقای مورگن رو یادتونه تو اپیزود اولم راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم ایشون بزرگترین سرمایه گذار وال استریت و دوست ادیسون بود و تو جنگ جریان‌ها هم در کنار ادیسون بود. ماجرای این بود که ادیسون و مورگن حتی بعد از شکست تو جنگ جریان‌ها هم دست از سر تسلا و وستینگهاوس بر نداشتن و تو بحبوحه اوضاع نابسامان مالی که وستینگهاوس داشت باش سر و کله می‌زد، مورگن اومد و تو بازار شایعه درست کرد که شرکت وستینگهاوس کاملا ورشکسته شده و هر کسی که سهامی از این شرکت داره اگه امروز سهمشو نفروشه فردا بیشتر ضرر میکنه. خب بالاخره مورگن هم برای خودش بروبیایی داشت و حرفش هم خریدار داشت و این اتفاقات باعث شد شرکت وستینگهاوس تا مرز نابودی و ورشکستگی پیش بره. وستینگهاوس که اوضاع رو داغون میدید و از طرفی هم بزرگترین کسی که بهش بدهکار بود نیکولا تسلا بود، پاشد اومد پیش تسلا و حقیقت ماجرا رو به تسلا گفت و ازش خواهش کرد که بابت دریافت طلب بزرگش کمی باش راه بیاد. حتما یادتونه تو قسمت قبل گفتیم که طبق قرارداد تسلا به شرکت وستینگهاوس، اون باید به ازای هر اسب بخار انرژی تولیدی 2.5 دلار از شرکت دستمزد بگیره و گفتیم که با این قرارداد تسلا میتونه ثروتمندترین آدم دنیا بشه. ولی حالا وستینگهاوس مشکلاتشو به تسلا توضیح داد و گفت تو این وضعیت پرداخت اون رقم به تسلا شرکتشو نابود میکنه. در هر صورت تصمیم نهایی با تسلا بود و اگه اون پولشو میخواست طبق قرارداد وستینگهاوس باید هر طور شده پرداختش میکرد. حالا تسلا چیکار کرد؟ قرارداد و برداشت و جلوی چشمای متعجب وستینگهاوس پارش کرد. تسلا به همین راحتی از ثروتی که معادل میلیاردها دلار امروز بود گذشت، چون میخواست شرکت وستینگهاوس زنده بمونه و به پیشرفت‌های صنعتیش ادامه بده. تسلا به وستینگهاوس گفت زمانی که من نیاز به حمایت مالی داشتم تو به من کمک بزرگی کردی و الان وقتشه که من برات جبران کنم. از طرفی هم تسلا به خودش اطمینان داشت و میدونست که قرار اختراعات دیگه‌ای هم به دنیا هدیه بده و رو درآمد اونا هم میتونه حساب بکنه. با معروف شدن تسلا، همه هنرمنده و سیاستمدارا برای نزدیک شدن به تسلا سر و دست میشکوندن و دوست داشتن بیشتر راجع به این خارجی مرموز بدونن. کسی که تونسته بود مرزهای تکنولوژی رو جابجا کنه و باعث یه تحول اساسی تو زندگی بشر بشه. تسلا یه دانشمند پولدار مجرد خوشتیپ و معروف بود که هنوز ایده های بسیار بزرگی تو سرش داشت. یکی از افرادی که به دیدن تسلا اومد هم مارک توین بود که قبلا گفتیم تسلا از بچگی عاشق آثار این نویسنده بزرگ بود و الان این مارک توین بود که عاشق آثار تسلا شده بود و میگفت بیشک تسلا انقلابی در صنعت برق جهانی و شیوه زندگی آدم‌ها ایجاد کرده. یه ماجرای جالبی هم بین تسلا و مارک توین بوده که شنیدنش خالی از لطف نیست. داستان این بود که تسلا برای ایجاد جریان برق کارآمدتر یه دستگاه نوسانگر اختراع کرده بود که خودش بهش میگفت ماشین زلزله، چون هر وقت باهاش کار میکرد خونه خودش و همسایه‌هاش تو محله منهتن نیویورک میلرزید. میگن تسلا از این دستگاه برای درمان بعضی از بیماری ها هم استفاده میکرده و خودش هم میگفت من خیلی از امراض خودم را با الکتریسیته درمان کردم. حالا بعضی منابع نوشتن تسلا با همین دستگاه نوسانگرش دردهای روده و امراض گوارشی مارک توین رو درمان کرده که حالا راست و دروغش رو تسلا میدونه و مارک توین. تسلا که وضع مالیش خوب شده بود هر روز تو گرونترین رستوران شهر سر میز مخصوص خودش غذا میخورد. روی لباس پوشیدنش هم خیلی حساس بود. معمولاً کت و جلیقه گرون قیمت میپوشید، دستکش سفید دستش میکرد و کلاه میذاش. اتو کشیده، شیک و فوق‌العاده خوشتیپ. حالا دیگه اون بجز این که مخترع بزرگی بود، جذابترین مرد مجرد نیویورک هم شده بود و عاشق دلباخته کم نداشت. از فلورا داج مشهور و زیبا گرفته تا بازیگر مشهور فرانسوی سارا برنهارت. ولی تسلا یه سری وسواس‌های خاصی هم داشت که با وجود این وسواس‌ها اون از برقراری ارتباط نزدیک اذیت می‌شد. مثلا اون جواهرات و عطرهایی که خانم‌ها استفاده می‌کردن رو دوست نداشت و همونطور که تو قسمت قبل گفتیم از گوشواره متنفر بود و به هیچ عنوان تحمل دست زدن به موی کسی رو نداشت و حتی از دست دادن هم بدش می‌اومد. یه جایی هم خودش ادعا کرده بود که تو 40 سالگی خودشو عقیم کرده. انگار تسلا یا بلد نبود و یا نمیتونست که عاشق باشه. یا شاید هم بهتره بگیم اون عاشق چیز دیگه ای بود. عاشق اختراعاتش. تمام زندگی اون صرف تفکرات و اکتشافاتش میشد. خودش گفته یه مخترع موقع کار تا حدی غرق در تفکراتشه که خوردن، خوابیدن و کلن همه چیزو فراموش میکنه. تسلا هیچ وقت ازدواج نکرد و در مورد ازدواج هم یه جمله جالبی داره که میگه فکر نکنم اختراعات مهم زیادی به دست آدمای متأهل انجام شده باشه. کلن تسلا اخلاق و عادات عجیب کم نداشت. اون خیلی کم میخوابید، نهایتاً روزی 3 ساعت، هر روز بالای 12 کیلومتر پیاده روی میکرد، روزی 2-3 بار دوش میگرفت و ورزش تو وان رو هیچ وقت فراموش نمیکرد. تسلا علاوه بر ظاهرش به سلامتیش هم خیلی اهمیت میداد و هر قد که از عمرش میگذشت روی غذا خوردنش هم وسواس بیشتری به خرج میداد. مثلا مدت زیادی هر روز مقدار مشخصی شیر و ماست به همراه سبزیجات تازه میخورد. تسلا سالهای زیادی از نیمه دوم عمرشو گیاهخوار بود و لب به گوش نمیزد. خب دیگه بریم و برگردیم به آزمایشگاه تسلا و ببینیم تسلا تو آزمایشگاهش چی داره و چی تو سرش میگذره. چالش جدید تسلا انتقال انرژی بدون سیم بود. چیزی که ما امروز به عنوان وایرلس رادیو میشناسیم در زمان داستان ما برای مردم عادی و حتی خیلی از علما نه تنها شناخته شده نبود، بلکه تو رویاهاشون هم کمتر بهش فکر میکردن. ولی ذهن خلاق تسلا که فراتر از زمان خودش بود درگیر این موضوع شده بود و تسلا مشتاقانه کار روی انتقال انرژی بدون سیم رو دنبال می کرد. تسلا برای کاوش در این دنیای جدید وسیله منحصر به فردی رو اختراع کرد که تا همین امروز هم ما اون رو به نام سیم پیچ تسلا می شناسیم و تو خیلی از وسایل روزانهی که باهاشون سر و کار داریم ازش استفاده می کنیم. سیمپیچ تسلا ابزاری برای تولید ولتاژهای بالا با جریان کم و الکتریسیته متناوب. تسلا از این سیمپیچ تو آزمایش‌های مبتکرانش در زمینه نورپردازی، برق‌درمانی، انتقال بیسیم انرژی و حتی تولید اشعه ایکس قبل از اینکه فیزیکدان آلمانی رونتگن کشف این اشعه رو به نام خودش ثبت کنه استفاده می کرد. تسلا در حین کار روی فرکانس‌های بالا تونست اولین تصویر برداری به کمک اشعه ایکس رو انجام بده و از استخونهای خودش عکس بگیره. و البته باز همین تسلا بود که اولین بار در مورد عوارض خطرناک اشعه ایکس هشدار داد. اون نتایج این تحقیقات رو برای رونتگن هم فرستاد ولی هیچ وقت به صورت رسمی منتشرشون نکرد و در نهایت هم اختراع اشعه ایکس به نام رونتگن ثبت شد. اما همه این کشفیات تسلا یه طرف، روشن شدن یه لامپ خلا اونم بدون سیم تو دستهای تسلا یه طرف. برای تسلا این اولین مدرکی بود که ثابت می کرد میشه انرژی رو از طریق هوا و بدون سیم هم انتقال داد و این اتفاق شروع داستان پرماجرایی بود که ذهن تسلا رو تا آخر عمر اسیر خودش کرد. تو سال 1892 تسلا دعوت شد به اروپا تا توی چند تا کنفرانس سخنرانی کنه و محققا بتونن از نزدیک تسلای بزرگ رو ببینن. تو اروپا تسلا از فرصت استفاده کرد و از ارتباطات بدون سیم با دانشمندای دیگه صحبت کرد و گفت من مطمئنم که به زودی ما به این تکنولوژی دست پیدا می کنیم و این موضوع می تونه سبک زندگی کل مردم جهان رو تحت تأثیر قرار بده و آسایش و راحتی رو برای همه مردم به ارمغان بیاره. البته اینم باید اضافه کنیم که تا قبل از تسلا دانشمند آلمانی هاینریک هرتز تونسته بود اولین فرسنده و گیرنده رادیویی رو بسازه. هرتز ثابت کرده بود که میشه سیگنال الکتریکی رو توی مکان مشخص ایجاد کرد و بعد توی جای دیگه اونو بدون هیچ واسطه ای دریافت کرد. اما دستیابی به یه سیستم کارآمد ارتباطات بیسیم نیازمند یک جهش بزرگ ذهنی بود. یه چیز جالب دیگه هم این بود که هرتز معتقد بود انسان‌ها اگه امواج مغزی هماهنگ و با فرکانس بالا داشته باشن میتونن ارتباطات تلپاتیک برقرار کنن. تسلا به درست بودن این نظریه شک داشت. اما یه شب خواب عجیبی دید که خیلی هم واقعی به نظر میرسید. تسلا تو خواب یه ابر بزرگی رو تو آسمون دید که چند تا فرشته روی اون سوار بودن و یکی از این فرشته هم خیلی شبیه مادرش بود. تسلا میگه تو اون لحظه من مطمئن شدم که مادرم مرده و این روحشه که به پرواز در اومده و البته که واقعا هم مادرش از دنیا رفته بود. بعد از این ماجرا تسلا متقاعد شد که امواج ذهن اون و مادرش توی فرکانس قرار گرفته بوده و این تجربه ماورای زمینی تسلا به زودی اون رو به سمت یه اختراع جدید هدایت کرد. تسلا وقتی از اروپا به نیویورک برگشت از زندگی اجتماعی کاملا کنار کشید و خودش رو تو آزمایشگاه جدیدش حبس کرد و بعد از کلی آزمایشات مختلف فهمید که اگه سیمپیچ ها طوری تنظیم بشن که با فرکانس های مشابه به ارتعاش در بیان میتونن امواج رادیویی قوی رو ارسال یا دریافت کنن. در اوایل سال 1895 تسلای 39 ساله آماده بود که یک سیگنال رادیویی رو تا چندین کیلومتر اونورتر بفرسته و همچنین با سیمپیچ مخروطی جدیدش هم قادر بود تا 1,000,000 ولت انرژی تولید کنه که هر دو مورد اختراعات بزرگی بودند که حاصل سالها تلاش مستمر تسلا بودند. همه چیز خوب بود و تسلا آماده رونمایی از اختراعاتش بود تا اینکه یه فاجعه وحشتناک اتفاق افتاد. ساختمون آزمایشگاه تسلا تو آتیش سوخت و همه چیز از دست رفت. تمام نوشته‌ها و حاصل سالها کار و تحقیق شبانه روزی تسلا توی یه ساعت دود شد رفت هوا و این بدترین زمان ممکن برای آتش سوزی هم بود، چرا که به فاصله زمانی خیلی کمی تو انگلستان یه محقق جوان ایتالیایی به نام گویلمو مارکونی داشت روی ارتباطات بیسیم کار میکرد و با توجه به اطلاعات و دانشی که اتفاقاً از خروجی کارهای تسلا گرفته بود، مارکونی در آستانه ثبت اختراع رادیو بود. تسلا از ترس اینکه مارکونی بخواد از ایده‌هاش استفاده بکنه، خیلی زود یه آزمایشگاه جدید باز کرد و با عجله به کامل کردن سیستم ارتباطات بیسیم خودش مشغول شد و در نهایت تو سپتامبر سال 1897 تسلا حق اختراع رادیو رو در اداره ثبت اختراعات آمریکا به نام خودش ثبت کرد. اما این پایان ماجرای تسلا و مارکونی نبود و این قصه سر دراز دارد. خب فعلا ما کاری به ادامه داستان تسلا و مارکونی نداریم و میخوایم یواش یواش وارد قسمت‌های پر رمز و راز و پیچیده زندگی تسلا بشیم. بعد آتش سوزی و نابودی آزمایشگاه و از بین رفتن نتایج تحقیقات، تسلا حسابی به هم ریخت. خودش میگفت از این اتفاقات اونقدی ناراحت بودم که اگه خودم رو با الکتریسیته درمون نکرده بودم هیچ وقت دووم نمی‌آوردم. تسلا میگفت الکتریسیته تمام چیزی که یک بدن خسته بهش نیاز داره، یعنی نیروی حیات رو بهش میده و تسلا خودش رو با الکتریسیته مداوا میکرد. تسلا کم کم به تفکرات مشرق زمین و بودیسم و روحگرایی علاقمند شد و با نگاه جدیدی که به دنیا داشت جهان رو یک سمفونی از امواج و ارتعاشات میدید. اون میگفت ما و جهان ما با سرعتی باور نکردنی در فضای بی پایان در گردشیم و همه چیز در حال گردشه و همه جا پر از انرژیه. پس باید راهی وجود داشته باشه که بتونیم از این انرژی بیشترین بهره بری رو ببریم. همزمان با این آزمایش‌های تسلا، مارکونی داشت روی پروژه‌های خودش کار می‌کرد و پیشرفت‌هایی هم داشت. اون موفق شده بود تا آزمایشاتش یه سیگنال رادیویی رو به فاصله 5 کیلومتر ارسال کنه. تسلا هم برای اینکه از قافله عقب نمونه، تصمیم گرفت از اختراع جدیدش رونمایی کنه. اختراعی که درست امروز وسیله بازی بچه‌های ماست، ولی اون زمان انقدری برای مردم عادی عجیب بود که بعضیا فکر می‌کردن تسلا داره معجزه می‌کنه. حالا معجزه چی بود؟ تسلا یه قایق کوچیک مکانیکی اندازه اسباب بازی بچه‌ها درست کرده بود و اونو تو حوضچه مخصوصی گذاشته بود و بدون سیم از طریق کنترل از راه دور قایق رو هدایت می‌کرد. بعدم مثل اینکه تسلا بعدش نمی‌اومد ملت رو سر کار بذاره، چون ملت فکر می‌کردن قایق می‌تونه فکر هم بکنه. مثلا ملت به قایق می‌گفتن جذر عدد 16 چند میشه و تسلا همچین یواشکی چراغ قایق رو از راه دور 4 بار روشن می‌کرد و ملت فکر می‌کردن قایق می‌تونه فکر هم بکنه و جواب صحیح رو داره با چراغاش میده. اونقدی موضوع برای مردم عجیب بود که فکر می‌کردن حتما یک کسی، یه موجود کوچیکی تو قایق نشسته که داره این کارا رو می‌کنه و تسلا هم مجبور شد که درپوش قایق رو برداره تا ثابت کنه کسی تو قایق نیست. البته وقتی تسلا از این دستگاه رونمایی می‌کرد، ایده‌اش این بود که این دستگاه می‌تونه در آینده تبدیل به سلاح جنگی بشه که به تمام جنگ‌ها پایان بده. اون معتقد بود بهترین راه برای جلوگیری از جنگ اینه که عواقب جنگ برای هر دو طرف اونقدی فاجعه بار باشه که هیچ کس جرأت نکنه جنگی رو شروع کنه. و به خاطر همین یکی از زمینه‌های اصلی کار تسلا فناوری نظامی بود. تو همین زمینه تسلا یه ایده بزرگی هم داشت و بعدها حتی بعد از مرگش و تا به همین امروز هم کلی داستان در مورد این ایدهش هست. ایده تولید اشعه مرگباری به نام تلفورس که به اسم پرتو مرگ یا به قول خود تسلا پرتو صلح مشهور شده بود. به گفته تسلا در صورت تولید این سلاح خطرناک میتونه مقادیر زیادی انرژی رو به سمت یه هدف مشخص شلیک کنه و امکان نابودی کامل یه ارتش با تمام تجهیزات جنگیشو داره. شاید ماها تو کارتون‌ها و فیلم‌های تخیلی زیاد از این سلاح دیدیم که مثلا فلان سفینه داره با اشعه تجهیزات جنگی دشمن رو نابود می‌کنه. هرچند که این ایده تسلا هیچ وقت به تولید نرسید یا بهتره بگیم هنوز نرسیده، ولی داستان‌های زیادی رو هم به همراه داشت که جلوتر بهشون می‌رسیم. تسلا بعد از سالها تحقیق و آزمایش تو زمینه انتقال برق به صورت بیسیم و موفقیتی که در روشن کردن لامپ بدون سیم به دست آورده بود، به این باور رسیده بود که میشه انرژی برق رو تا مسافت‌های زیاد به صورت بیسیم منتقل کرد. تسلا عقیده داشت که اتمسفر زمین رسانای الکتریسیته است و تو مناطقی که ارتفاع بیشتری دارن، انتقال انرژی الکتریکی از طریق لایه‌های بالایی جو امکان پذیره. برای همین اون تصمیم گرفت که بره توی منطقه مرتفع و یه آزمایشگاه بزرگی رو اونجا دایر کنه. البته هدف تسلا بزرگتر هم بود و اون نقشه‌های مهمتر و جاه طلبانه هم تو سرش داشت. اون میخواست با درست کردن رعد و برق مصنوعی بتونه از انرژی زیاد این نیروی طبیعت استفاده بکنه و بهش مسلط بشه. تسلا با مطالعات زیادی که روی آذرخش‌ها داشت متوجه شده بود که چیزی که زمان وقوع صاعقه اتفاق میفته در حقیقت انتقال انرژی برق از یه نقطه به نقطه دیگه است و اون میخواست با آزمایش‌هایی که میکنه از چند و چون کار اطلاع پیدا کنه و ببینه که انرژی به این عظمت بدون هیچ سیمی چطور منتقل میشه و داستانش چیه. شما دغدغه رو ببین. یه روز دغدغه تسلا مهار نیروی آبشار بود، بعد که بهش رسید حالا دنبال مهار نیروی آذرخش و صاعقه بود. اینه که میگن اختراعات بزرگ محصول افکار بزرگه. خب گفتیم که تسلا رفت به منطقه مرتفعی خارج از شهر کلرادو و یه آزمایشگاه چوبی با سقف شیبدار ساخت و بالای در ورودی ساختمونم یه جمله از کتاب دوزخ دانتر رو نوشت که می گفت: ای کسی که پا به این مکان می گذاری، امید را به فراموشی بسپار. یعنی اینجا آزمایشا ممکنه دخلتو بیارن، اومدنت با خودته، برگشتنت با خدا. وقتی آزمایشگاه آماده شد، تسلا شروع کرد به ساخت بزرگترین سیمپیچ تسلایی که تا به حال ساخته شده بود و اسمش هم گذاشت فرسنده مغناطیسی. یه آنتن هم به ارتفاع حدوداً 45 متر بالای ساختمون آزمایشگاه نصب کرد که تو رأس اون آنتن، یعنی اون بالاها، یه گوی مسی قرار داشت. بعد هم ارتباط بین سیمپیچ و آنتن رو برقرار کرد. هدف از ساخت این دم و دستگاه همونطور که گفتیم چی بود؟ اولاً تسلا میخواست ببینه که میتونه جریان الکتریسیته رو بدون سیم به فواصل دورتر منتقل کنه یا نه؟ و دومن این که تسلا میخواست با اون دم و دستگاهی که درست کرده بود بتونه رعد و برق مصنوعی تولید کنه و به این نیروی طبیعت تسلط پیدا کنه. تو کلرادو تسلا دو تا آزمایش مهم انجام داد. تو آزمایش اول تسلا 6 کیلومتر از آزمایشگاه دور شد و یه لامپ رو روی زمین فرو کرد و از دور به شاگردش دستور داد که اهرم دستگاه رو بکشه. با به کار افتادن دستگاه، دکلی که تسلا ساخته بود با زمین مدار بیسیم ایجاد کرد و جریان الکتریسیته از طریق زمین به لامپ منتقل شد و لامپ رو روشن کرد. و تسلا از اینکه این ایدهش درست بوده و میشه این کار انجام داد اطمینان پیدا کرد. ولی تسلا این موفقیت رو برای کسی رو نکرد. آزمایش دوم که بزرگتر و ترسناک هم بود، ایجاد صاعقه های مصنوعی بود. تسلا همه شرایط آزمایش رو فراهم کرد و آماده آزمایش بزرگش شد. وقتی اون به همکارش علامت داد که اهرم دستگاه رو بکشه، به محض کشیده شدن اهرم، ناگهان پرتوهای بزرگ الکتریسیته از سیمپیچ آزاد شدن و سراسر اتاق رو فرا گرفتن. صدای گوشخراشی شبیه صدای انفجار از اشعه های ساطع شده شنیده می شد. بالا سر ساختمان آزمایشگاه رعد و برق مصنوعی با 30 متر ارتفاع از گوی مسی بالای آنتن به بیرون پرتاب می شد. صدای قرش رعدها تا کیلومترها اون طرفتر و جایی که شهرک کوچیک معدنچیا بود شنیده شد و بعدش یه دفعه رعد و برق قطع شد. با قطع شدن رعد و برق تمام منطقه کلرادو تو تاریکی مطلق فرو رفت. آزمایش تسلا باعث شده بود نیروگاه برق اون منطقه دچار آتش سوزی بشه و کلی خسارت ببینه. بعد از آزمایش تا شعاع 30 کیلومتری محل آزمایشگاه هیچ حیوانی دیده نمی‌شد. انگار همشون فرار کرده بودن. حتی وقتی ماهیگیرها رفتن سر کار دیدن تو محدوده 20 کیلومتری اطراف آزمایشگاه تسلا هیچ ماهی وجود نداره. مردم اونجا هم از دست تسلا عصبانی بودن و همین که حسابی ازش میترسیدن. بعضیشون میگفتن این خود شیطانه که داره با خدا میجنگه. ولی تسلا بی توجه به این واکنشا 6 ماه موند اونجا و آزمایش های انتقال انرژی بی سیمش رو تکمیل کرد. اما اینایی که گفتیم تمام اتفاقات کلرادو نبود و یه اتفاق بسیار عجیبی هم تو کلرادو برای تسلا افتاد. یه شب دیر وقت بود که تسلا متوجه شد دستگاهش داره تند و تند یه سری سیگنال دریافت میکنه. تسلا خیلی تعجب کرد که این سیگنال ها از کجان، چجوری دارن فرستاده میشن؟ اون حد زد که این سیگنال ها داره از یه دنیای خارج از کره زمین میاد و موجوداتی فرازمینی دارن این پیام رو مخابره میکنن. این موضوع انقدی برای تسلا جدی بود که اون توی نامه به صلیب سرخ آمریکا نوشت: برادران، ما پیامی از یک دنیای دیگه دریافت کردیم. البته واکنشا به نامه تسلا هم که مشخص بود: تمسخر و استهزا. واقعا کسی چه میدونه؟ شاید تسلا سیگنال هایی از فرازمینی ها دریافت کرده بود. شاید هم توهم بوده و شاید هم سیگنال ها دلیل علمی داشته. ولی چیزی که مشخصه اینه که اگه فرازمینی ها وجود داشته باشن و اونا خواسته باشن که با یکی از آدمای روی کره زمین ارتباط برقرار کنن، خدایش مناسب ترین کیس رو انتخاب کرده بودن و معلومه که خیلی باهوشن. در ژانویه سال 1900 تسلا برگشت نیویورک. در حالی که به گفته خودش بر نیروی سائقه کاملا مسلط شده بود و میگفت قانونی که من تو کلرادو کشف کردم شگفت آوره. مطمئن باشید به محض اینکه تأسیساتی مطابق با نقشه های من درست بشه دستاوردهای باور نکردنی حاصل میشه. تسلا گفت منتظر شور و هیجانی که این پروژه به پا میکنه و نتایج خارق‌العاده‌اش باشین. در حقیقت تو کلرادو تسلا اطمینان پیدا کرده بود که الکتریسیته رو میتونه بدون سیم به فواصل دور منتقل کنه و از طرفی هم با آزمایشاتی که انجام داده بود به گفته خودش به نیروی آذرخش ها هم مسلط شده بود و حالا میخواست دستگاه و دکلی بسازه که بتونه برق فشار قوی تولید کنه و بعد این برق رو به کل کره زمین رایگان و بدون سیم ارسال کنه. پس دقت کردید ایده چی بود؟ تسلا میگفت زمین و طبیعت سرشار از انرژی‌های مختلفی هستند که میشه با تسلط روی اونها از این منابع بی پایان استفاده کرد. حالا تسلا میخواست برج و دکلی درست کنه که بتونه اولا جریان الکتریسیته بسیار بالایی تولید کنه و دوما بتونه این جریان رو با ارتباطات بی سیم به سراسر کره زمین ارسال کنه. تسلا میگفت اگه بشه چند تا از این دکل‌ها جاهای مختلف کره زمین داشته باشیم، اون وقت همه میتونن از برق بدون سیم استفاده کنن. قبل‌تر گفتیم که تسلا و دانشمند ایتالیایی مارکونی رقابتی سر جریان ثبت حق اختراع رادیو داشتن که در نهایت تسلا تونست این اختراع رو زودتر به نام خودش ثبت کنه. حالا 3 سال بعد از اون جریان، مارکونی اومده بود به نیویورک تا سرمایه گذارهای جدیدی برای شرکت تازه تأسیسش به نام مارکونی آمریکا جذب کنه. هنوز نیومدم، مارکونی یه درخواست برای ثبت اختراع تلگراف بیسیمش تو اداره اختراعات آمریکا داد، اما این درخواست به دلیل شباهت‌های زیادی که به اختراع تسلا داشت رد شد. همزمان با سفر مارکونی به نیویورک، تسلا هم که اون موقع تو نیویورک بود، یه مقاله موندگار و بحث برانگیزی نوشت. تسلا این نابغه بی همتا یه بار دیگه دیدگاه آینده نگر و خلاقیت بی‌نظیرش رو به رخ کشید. اون به تفصیل روش بهره برداری از نیروی خورشید به وسیله یک آنتن رو شرح داد و پیشنهاد کنترل آب و هوا به وسیله انرژی برق رو مطرح کرد. تسلا به منظور متحد کردن تمام کشورها ایده سیستم ارتباطات بیسیم جهانی رو که قبل‌تر توضیح دادیم رو پیشنهاد داد. اون بیشتر از 120 سال قبل ایده تشکیل دهکده جهانی رو برای اولین بار مطرح کرد و امروزه ما ردپای پیشبینی‌های عجیب اون رو تو خیلی از فناوری‌هامون میتونیم ببینیم. واسه همینه که علاوه بر عناوینی مثل مخترع و دانشمند، به تسلا آینده پژوه هم میگن، چون اون به درستی تولد اینترنت، موبایل، گوشی‌های هوشمند، ظهور ربات‌ها و هوش مصنوعی رو کامل پیشبینی کرده بود. اون حتی به طور دقیقی پیشبینی کرده بود که در آینده نزدیک یه ابزاری اندازه ساعت تولید میشه که میشه باهاش موسیقی گوش کرد و تصویر افراد مختلف رو دید و باهاشون صحبت کرد و یه نفر میتونه با این ابزار تو دفترش بشینه و با اون یکی دفترش هر جای دیگه دنیا ارتباط برقرار کنه. ایده شبکه ارتباطات جهانی برای یکی از قدرتمندترین سرمایه‌دارهای جهان، یعنی جان پیر مورگن، بانکدار مشهور آمریکایی، بسیار جذاب بود. خب، گفتیم که مورگن تو جبهه ادیسون و مخالف تسلا بود. ولی مورگن جلوی ایده‌های بزرگ تسلا نتونست مقاومت کنه و سعی کرد شانس خودش رو امتحان کنه و اومد به تسلا پیشنهاد سرمایه‌گذاری تو پروژه جدیدش رو داد. در کمال تعجب مورگن، تسلا با این پیشنهاد موافقت کرد و شاید بزرگترین اشتباه زندگیش رو هم کرد. ولی در هر صورت قرار شد مورگن تو مرکز ارتباطات جهانی تسلا، یا بهتر بگیم همون برجی که میخواست بسازه و ایدهاش رو عملی کنه، 150 هزار دلار سرمایه تزریق کنه. تسلا تصمیم گرفت هدف اصلیش رو تو این پروژه از سرمایه گذارش پنهون کنه، چون میدونست اگه مورگن بفهمه اون میخواد پولاشو صرف چه کاری بکنه، از سرمایه گذاری منصرف میشه. برای همینم در توزیع پروژه به مورگن گفت که من میخوام پیام، تماس و حتی فکس رو از اقیانوس اطلس به انگلستان بدون سیم منتقل کنم. مورگن هم پیش خودش فکر میکرد با این کار و به دست آوردن این تکنولوژی اون میتونه ده‌ها برابر سرمایه‌ای که گذاشته رو سود کنه. در حقیقت مورگن از نیت اصلی تسلا اصلا خبر نداشت. نقشه اصلی تسلا چیزی دیگه بود. برنامه تسلا اجرای پروژه انتقال بیسیم و رایگان جریان برق به تمام دنیا بود. تسلا می گفت طبیعت انرژی رو به طور رایگان در اختیار همه قرار داده و همه باید بتونن از منابع انرژی به طور برابر بهره مند شن. اون معتقد بود بالاخره یه روزی انحصار کمپانی‌هایی که کنترل توزیع و قیمت‌گذاری منابع انرژی رو به دست دارن به سر میاد و همه مردم دنیا به این منابع دسترسی پیدا می‌کنن. البته ما امروز می‌دونیم که این پیشگویی تسلا هنوز هم به واقعیت تبدیل نشده، چون همچنان دنیا تو مشت نظام سرمایه‌داریه و سرنوشت همه ما بستگی داره به میزان سود و زیان مورگن و مورگن‌ها. تابستون سال 1900 تسلا به دهکده‌ای در لانگ آیلند نیویورک رفت و با سرمایه اولیه‌ای که از مورگن گرفته بود شروع کرد به ساخت برج و تأسیساتی به اسم واردن کلیف. برج واردن کلیف، یا بهتر بگیم برج رویاهای تسلا، از پایین تا بالا از چوب ساخته شده بود. 57 متر ارتفاع داشت و 37 متر هم زیر زمین فرو رفته بود. تأسیسات برج به صورت کاملا سری و به دور از اطلاع رسانه‌ها در حال ساخت بود. همزمان با این پروژه بزرگ تو دسامبر سال 1901 مارکونی تو پروژه تلگراف بیسیم خودش یک گام دیگه رو به جلو برداشت و موفق شد حرف به یاد موندنی اس رو از طریق کد مورس از انگلستان به کانادا ارسال کنه و این اولین تلگراف بیسیمی بود که تو این فاصله زیاد ارسال می شد. ولی تسلا پیشرفت‌های مارکونی رو رد کرد و گفت اون پسر خوبیه، بذارید ادامه بده. هرچی باشه اون داره از 17 تا از اختراعات من برای پیشبرد کارش استفاده می‌کنه. و حقیقت هم این بود که مارکونی برای انجام این کار بزرگش از اختراعات تسلا استفاده کرده بود. ولی ادعا کرده بود که ایده ها متعلق به خودش بوده. تو واردن کلیف کارهای تسلا خوب پیش نمی رفت و مراحل کار یا به شکست منجر می شد و یا خیلی کند پیش می رفت. مورگن هم کم کم به عاقلانه بودن تصمیمش در سرمایه گذاری روی برج آرزوهای تسلا شک کرد. چون می دید پروژه تسلا هیچ پیشرفتی نکرده و تازه به مشکلات فنی هم برخورده. از اون طرف سیستم مارکونی نه تنها جواب داده بلکه ارزونتر هم تموم شده. تو همین وضعیت تسلا دوباره رفت پیش مورگن و گفت برای ادامه پروژه نیاز به پول بیشتری داره. مورگن هم بهش گفت شما تا الان چی کار کردی؟ پیشرفت کار چقدر بوده؟ اصلا کار داره پیش میره یا نه؟ و حقیقت این بود که کار اصلا خوب پیش نمی رفت. تسلا دیگه مجبور شد که اصل داستان رو به مورگن بگه و طرح اصلی رو رو کنه. بهش توضیح داد که چیزی که من در نظر دارم و یقینا هم بهش میرسم انتقال ساده پیام ها نیست. من اگه میخواستم وقتم رو روی این موضوع بذارم که خیلی زودتر میتونستم به نتایج بهتری برسم. هدف من انتقال نیروی برق به سرتاسر جهانه. برج آرزوها میتونه برق صدها میلیون وسیله رو تأمین کنه و رایگان در اختیار همه مردم قرار بگیره. اما مورگن که یه تاجر بود و فقط به بازگشت سرمایهش فکر میکرد، قبول نکرد بیش از این سرمایه گذاری کنه. همچنین علاقه ای هم نداشت که رایگان میخواد برای کسی کار کنه. تسلا به مورگن اصرار کرد و گفت من میخوام دنیا رو یک قرن ببرم جلو، میخوام برای جهان یه سیستم ارتباطی بسازم. اما گوش مورگن بدهکار این حرفان نبود. اون تا فهمید هدف اصلی تسلا تولید برق جهانی رایگانه بی خیال سرمایه گذاری شد و با چرخش 180 درجه‌ای تصمیم گرفت به جای تسلا از مارکونی حمایت کنه. چون دیگه طرح تسلا براش سودی نداشت. تسلا تا لحظه مرگ ایمان داشت که این پروژه امکان پذیره و حتی میگفت میشه برق رو از یه سیاره به سیاره دیگه هم انتقال داد. تسلا می گفت این کار یه ترفند ساده مهندسی برقه که فقط هزینه اولیه زیادی داره. چه دنیای کوتاه فکر و ترسویی. تسلا به جد معتقد بود که یکی از لایه‌های بالایی جو میتونه برق رو با ولتاژ بالا به سایر نقاط جهان انتقال بده و ما میتونیم هر جای دنیا که هستیم از این جریان انشعاب بگیریم. و علم امروز به ما میگه که تسلا اشتباه نمی کرده و در حقیقت برج‌های مخابراتی و ایستگاه‌های رادیویی امروزه نسخه امروزی برج واردن کلیف تسلا هستند. خبر پاپس کشیدن مورگن از پروژه واردن کلیف و ضربه مالی که به تسلا وارد شده بود به سرعت همه جا پخش شد و بعد از اون هیچ کس دیگه حاضر به سرمایه گذاری تو برج تسلا نشد. اتفاقات بعد پشت سر هم برای تسلا صف کشیده بودند. سال 1904 اداره ثبت اختراعات در کمال نامردی تصمیم قبلیش رو عوض کرد و اختراع رادیو رو که به نام تسلا بود از اون گرفت و به نام مارکونی ثبت کرد. دلیل اصلی این موضوع هم حمایت مورگن و ادیسون از مارکونی و تحت فشار قرار دادن اداره ثبت اختراعات بود و به همین راحتی حق ثبت اختراع رادیو از تسلا گرفته شد و تسلا هم از منافع مالی این اختراع محروم شد و هم از منافع معنویش. هرچند که 40 سال بعد وقتی که دیگه نه تسلا زنده بود و نه مارکونی، اداره ثبت اختراعات آمریکا به اشتباهاتش پی برد و این اختراع بزرگ رو از مارکونی گرفت و برای همیشه به نام تسلا ثبت کرد. اما دیگه چه فایده که مخترع بزرگ زنده نبود. خبر بعد بعدی توقف کار واردن کلیف برج آرزوهای تسلا بود. قرار بود بعد از این برج ده ها برج دیگه در سراسر دنیا ساخته بشه و برق رایگان در اختیار تمام مردم جهان قرار بگیره. ممکن بود با وجود شبکه تسلا و با دسترسی آنی به جریان الکتریسیته عصر اطلاعات و ارتباطات یک قرن زودتر فرا برسه. اما نشد که بشه. تصور کنید اگه این اتفاق افتاده بود، دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم چقدر متفاوت میشد. ولی اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کل دکل تخریب شد تا با فروش ضایعاتش بخشی از بدهی‌های تسلا تسویه بشه. واردن کلیف نقطه تحولی در کار تسلا بود. اون تو این پروژه به شدت بلند پروازی کرده بود و شکست خورده بود. تسلا تمام دارایی‌هاش رو خرج اختراعاتش کرده بود و آه در بساط نداشت. از اون طرف گفتیم که اداره ثبت اختراعات آمریکا هم خیلی ناگهانی تصمیم قبلی خودش رو تغییر داد و اختراع رادیو رو به نام مارکونی ثبت کرد. تازه یه سال بعدش هم حق انحصاری اختراعات بنیادی تسلا منقضی شد و دیگه هر کسی میتونست از اختراعات تسلا بدون پرداخت هیچ هزینه استفاده کنه و دیگه نه رادیو و نه هیچ کدوم از اختراعات دیگه درآمدی برای تسلا نداشتن. جامعه هم نمیدید که نابغه‌ای که با اختراعاتش باعث آرامش و راحتی مردم شده الان خودش در ورشکستگی کامل به سر میبره، کلی بدهکاره و دیگه پولی برای ادامه کارش نداره. هرچند که تسلا یه سال بعد و در 50 سالگی موتور توربو با قدرت 200 اسب بخار و همچنین اولین و تنها استکاک سنج هوا را اختراع کرد، ولی شکست تو پروژه بزرگش و نامردی هایی که در حقش می شد روحیه اون رو به شدت ضعیف کرد و باعث افسردگی اون شد. تسلا کم کم از همه مردم دنیا روی برگردوند. می رفت به پارک ها و به کبوترها غذا می داد. می گفت اینا دوستای صمیمی و بیریای من هستن. افسردگی تسلا تو سال 1909 وقتی به مارکونی جایزه نوبل رو دادن به خشم تبدیل شد. تسلا می گفت آقای مارکونی یه احمقه که از دانش و اختراعات من استفاده کرده. و تسلا با همین ادعا علیه شرکت مارکونی شکایت کرد. ولی خب پولی برای دنبال کردن شکایتش اونم از یه شرکت بزرگ رو نداشت و مجبور شد تسلیم جبر روزگار بشه و مارکونی جایزه نوبلی رو بگیره که تسلا به حق معتقد بود این جایزه به اون تعلق داره. چند سال بعد یه بار دیگه جایزه نوبل وارد زندگی تسلا شد. قرار بود جایزه نوبل فیزیک به طور مشترک به تسلا و ادیسون تعلق بگیره. ولی در نهایت جایزه رو به نفر سومی دادن و شایع شد که دلیل این کار این بوده که تسلا و ادیسون هیچ کدوم مایل به شریک شدن جایزه با اون یکی نبودن. مبلغ 20,000 دلاری جایزه نوبل میتونست شرایط مالی تسلا رو کاملا عوض کنه. ولی این اتفاق هم نیفتاد و تسلا با کوهی از بدهی مجبور شد به کمک قرض و قول زندگیش رو بگذرونه. بعد از نوبل نگرفتن تسلا، مؤسسه مهندسین الکترونیک آمریکا تو سال 1917 هرچند خیلی دیر ولی تصمیم گرفت از تسلای 63 ساله تقدیر کنه و به خاطر خدمات و اختراعات بیشمارش بهش مدال افتخار بده. حالا اسم مدال چی باشه خوبه؟ حدس بزنید. مدال افتخار ادیسون. اونا میخواستن به تسلا مدال افتخار ادیسون بدن. تو شب گرد همایی اعضای مؤسسه برای اهدای مدال دو نفر غایب بودن. نفر اول، ادیسون بود که به بهانه مشغله کاری به مهمونی اون شب نرفت و نفر دوم هم خود تسلا بود. کسی که قرار بود مدال بگیره به مهمونی نرفت و کنار خیابون مشغول غذا دادن به کبوترها بود. تسلا از سال 1900 تا آخر عمرشو تو هتل‌های نیویورک زندگی کرد و کلی صورت حساب پرداخت نشده به لیست بدهی‌هاش اضافه کرد. بعضی از هتل‌ها هم مرامی ازش پذیرایی می‌کردن. تسلا هم کار شده بود همنشینی با کبوترها که براش از همنشینی با آدما لذت بخش‌تر بود. اون حتی پرنده‌های زخمی رو به اتاقش تو هتل می‌آورد و ازشون مراقبت می‌کرد. تو سال 1924 یه نابغه علمی جدید به نام آلبرت انیشتین توجه دنیا رو با نظریه نسبیتش به خودش جلب کرد. تسلا به اشتباه اعتبار این نظریه رو زیر سوال برد. اون میگفت دانشمندای امروز مدام از این نظریه به اون نظریه میپرن که هیچ کدومم با واقعیت همخونی نداره. البته تسلا گفت تازه اگه بخوایم انرژی اتم ها رو آزاد کنیم به جای رفاه برای بشریت فاجعه به بار میاره. اما کسی حرفای اونو جدی نگرفت. سال 1931 ادیسون از دنیا رفت و تو همون سال طی یک اتفاق تسلا دوباره به زندگی و جامعه برگشت. جریان این بود که دوستانش جشن تولد 75 سالگی اونو جشن گرفتن و مجله تایم هم عکسش رو روی جلد مجله چاپ کرد و کلی دربارش حرف زد. و تسلا دوباره افتاد سر زبونا. نامه های تحسین‌آمیز از سر و سر دنیا سرازیر شدن. یکی از اون نامه ها رو انیشتین نوشته بود و به تسلا برای موفقیت های بزرگ زندگیش تبریک گفته بود. کمی جلوتر زمانی که نازی ها تو آلمان به قدرت رسیدن، تسلا فکر کرد که این بهترین فرصت برای رونمایی از دستگاه پرتو مرگشه. دستگاه پرتو مرگ یا تلفورس همون دستگاهی بود که گفتیم تسلا میگفت فرمول ساختش رو داره و برای پایان دادن همیشگی به جنگ میشه ازش استفاده کرد. اون زمان شایع شده بود که تسلا در زمان اقامتش در کلرادو دستگاهی اختراع کرده که به طور عجیبی تا حالا در موردش سکوت اختیار کرده. تسلا سعی کرد این ایده رو به دولت‌های مختلفی بفروشه و حتی با نماینده‌های انگلستان و شوروی و آمریکا هم مستقیم و غیر مستقیم صحبت کرد. اون سیستم خودش رو به قیمت 30 میلیون دلار به انگلستان پیشنهاد داد و دو طرف وارد مذاکره هم شدن. ولی زمانی که تسلا گفت اول باید پول رو بدید بعد نقشه نهایی رو میدم، معامله به هم خورد. بعدم انگلیسی‌ها سعی کردن خودشون پرتو مرگ رو بسازن، ولی خیلی زود این پروژه رو کنار گذاشتن. تو 81 سالگی تسلا وسط خیابون با یه تاکسی تصادف کرد و سه تا از دنده هاش شکست. بعد از این ماجرا مدیران شرکت وستینگهاوس به خاطر قدردانی از خدماتی که تسلا براشون انجام داده بود تصمیم گرفتن هزینه مسکن و خورد و خوراک اون رو تا آخر عمرش پرداخت کنند و علاوه بر اون تسلا حقوق ثابت مختصری هم از دولت یوگسلاوی دریافت کرد تا تسلا 6 سال پایانی زندگیش رو تو شرایط مالی نسبتاً بهتری زندگی کنه. تو سال 1943 در حالی که تسلا با مرگ فاصله کمی داشت، دوباره تلاش کرد توجه دولت آمریکا رو به اشعه مرگبار خودش جلب کنه. بالاخره با پیشنهاد دو مهندس مشاور دولت قرار شد جلسه ملاقاتی در 8 ژانویه 1943 با صاحب منصبان عالی رتبه در کاخ سفید برگزار بشه تا برنامه‌های تسلا اونجا مورد بحث قرار بگیره. اما این جلسه هرگز برگزار نشد، چون شب قبلش یعنی 7 ژانویه نیکولا تسلا در هتل نیویورکر تو سن 87 سالگی درگذشت. علت مرگ رو هم انسداد شریان قلب تشخیص دادن. با مرگ تسلا، شهردار نیویورک پیام بسیار پر احساسی رو از طریق رادیو اعلام کرد و گفت تسلا در فقر از دنیا رفت. اون یکی از مؤثرترین و موفقترین مردانی بود که تو این دنیا زندگی کرده. اگه نتایج خدمات تسلا را از صنعت حذف کنیم، چرخهای صنعت از حرکت می‌ایستند، اتومبیل‌ها و قطارهای برقی متوقف می‌شوند و شب‌ها شهرها غرق در تاریکی خواهند بود. اما تسلا نمرده و تمامی اختراعات بازمانده از او جزئی است جدا ناپذیر از تمدن و زندگی روزمره ما. تنها 5 ماه پس از مرگ تسلا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ثبت امتیاز اختراع رادیو به نام مارکونی رو بی اعتبار اعلام کرد و همونطور که گفتیم اونو به تسلا برگردوند. و این تصمیم حداقل حقانیت تسلا رو در کسب عنوان اولین مخترع رادیو تایید کرد. بعد از مرگ تسلا، نوشته ها، تجهیزات و موارد ناشناختی که ازش باقی مونده بود توسط FBI ضبط و تحت بررسی محرمانه قرار گرفت. اداره اموال اتباع خارجی آمریکا فوراً تمام دارایی های تسلا رو تا زمانی که صاحبان اونا تعیین بشن ضبط کرد. ارتش آمریکا و سازمان سیا تمام اسناد و نقشه های تسلا رو میکروفیلم و آرشیف کردن و تعدادی از اسناد تسلا به صورت مخفیانه برای همیشه از دسترس خارج شد. چون نگرانی ها بابت سلاح جدیدی که احتمال میدادن تسلا اختراع کرده باشه افسایش پیدا کرده بود، FBI یکی از اساتید دانشگاه MIT رو مأمور مطالعه و بررسی نوشته های تسلا کرد. جالبه بدونید اون استاد MIT جان جی ترامپ، عموی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود و نتایج اصلی تحقیقات هم سری باقی موند. از طرف دیگه خواهرزاده تسلا که یه دیپلمات فعال مشکوک به ارتباط با کمونیستا بود، برای به دست آوردن اسناد و تجهیزات و نوشته‌های بجامونده از تسلا تلاش زیادی کرد و اصرار داشت که باید دارایی‌های داییش به زادگاهش یوگسلاوی منتقل بشه و 9 سال بعد از مرگ تسلا، خواهرزادش بالاخره موفق شد مجوز انتقال دارایی‌های تسلا به یوگسلاوی رو از مقامات آمریکایی بگیره. خیلی‌ها معتقدن حتی تو دارایی‌هایی که به یوگسلاوی برگردونده شده هم چیزهایی بوده که دولت آمریکا به ارزششون پی نبرده و اونا رو تحویل داده. بعد از مرگ تسلا، دولت آمریکا حتی برنامه ساخت اشعه مرگبار رو هم شروع کرد، ولی اونا هیچ وقت نتونستن تکمیلش کنن و سرمایه گذاریشون رو گذاشتن رو ساخت بمب اتم. همزمان شواهدی هم بود مبنی بر این که شوروی هم داره خودشو به آب و آتیش میزنه که به این فناوری دست پیدا کنه و حتی با خواهرزاده تسلا هم پنهانی در ارتباط بود. و در نهایت این بود داستان زندگی نابغه ای که حاضر شد تمام زندگیش رو صرف رویاهاش کنه تا خروجی یک عمر زندگیش بشه اختراعات بزرگی مثل موتور جریان متناوب، سیمپیچ، ریل‌های برقی، لامپ‌های فلورسنت و نئون، ارتباطات رادیویی بیسیم، اشعه ایکس، کنترلر از راه دور، موتورهای توربینی، سرعت سنج‌ها و ده‌ها و ده‌ها اختراع دیگه، از دانشمندی که گناه او این بود که از زمان خودش جلوتر بود. اون سعی می‌کرد که درک کنه ذات و اساس انرژی چیه، جوهر اصلی انرژی که از نیستی میاد و به ما هستی می‌بخشه چیه. اینا سوالاتی بود که تسلا باهاش درگیر بود و اون رویای داشتن یک منبع بی‌پایان انرژی برای همه مردم جهان رو در سر داشت. عقیده خیلی ها قبل از تسلا ما در تاریکی تکنولوژی زندگی می کردیم و اون ما را از جهل بیرون آورد. تسلا معتقد بود بین پیشرفت و تکنولوژی تفاوت‌های زیادی هست. اون می گفت پیشرفت به سود بشریته، اما تکنولوژی لزوماً اینطور نیست. اگه تکنولوژی در دست دارید که زمین رو آلوده می کنه، این نمی تونه پیشرفت حساب بشه. اگه تکنولوژی کشت و کشتار راه بندازه، این نمیتونه پیشرفت حاصل بشه. داستان زندگی تسلا به ما نشون میده که شاید خیال پردازی های بزرگ شانس کمتری برای درک شدن داشته باشن. خیلی از مردم هر ایده‌ای فراتر از آنچه که هست رو نمیتونن درک کنن و ردش میکنن و به ایده پرداز هم لقب دیوانه رو میدن، همانطور که به تسلا لقب دانشمند دیوانه رو دادن. ولی پیشرفت بشر مدیون ایده های همین دیوانه هاست. اصلاً شاید با همین دیدگاه هم هر کس باید دیوانه باشه که به جایی برسه. آدم نرمال به جایی نمیرسه. اپیزود رو با صدای اصلی خود تسلا به پایان میبریم. تسلا تو یکی از سخنرانیاش داره میگه که انرژی الکتریکی همه جا و در مقادیر نامحدود وجود داره. من میتونم ماشینالات جهان رو بدون زغال سنگ، نفت، گاز و یا سایر ابزارها راه اندازی کنم. این نیروی جدید که برای راه اندازی ماشینالات به کار میره از انرژی که همه روزه جهان ما را اداره میکنه نشأت میگیره. همون انرژی کیهانی. Electric power is everywhere present in unlimited quantities. I can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy. داستان زندگی تسلا مخترع قرن بیستم رو شنیدید. این اپیزود به کمک نازنین قاری و احمد امیری تولید شده. سپاس از شما که پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. امیر سودبخش، مرداد 1400.